به بیگانه با دشمن بجنگی، این کار آسانیه. با یکدیگر نجنگی، با دشمنی درونتون که نسبت به دیگری دارید با او بجنگی. دیگری را دشمن ندانید، او شیعه است، او برادر شماست، با او اختلاف نکنید. ادفع بالتی هی احسن که ازل لذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمید. اگر با کسی اختلاف دارید، اختلاف را از بین ببر، نه طرف اختلاف را. طرف اختلاف برادر دینید. اگر با کسی دشمن هستی، دشمنی را بکوب، دوستی بکن، نه دشمن را. اگر خواستی دشمن را بکوبی، به جبهه برو، با یکی دیگر اختلاف نکنی. اینها گوشه های از تحلیل نهضت سالار شهیدان است. امیدواریم خدای سبحان توفیق انس با معارف اسلامی را بیش از پیش به همه ما مرحمت کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
این قوم چه فارق ز جیهانه گزیرانم، دیریست که از جام بیلا دورد چشانم. هرچند که در عشق و جنون شهره شهرم، گمنام ترین لاله بینام و نشانم. چون دخ رسد گوهر تابان بهشتن، یک چل اگر در صدفه خاک نیخانن، مرغان سیفر کرده عشقن که امیرون.
عزیزان شنونده، برنامه برکرانه فرات رو تقدیمتون کردیم. تحلیل نهضت عاشورا از آیت الله جوادی آملی بود. این برنامه فردا 20 شهریور ماه ساعت 6 بامداد باز هم از رادیو معارف تقدیم شما میشه. اما در این لحظه برنامه حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم، بررسی تاریخ پیدایش علم حدیث از حجت الاسلام سبحانی نیا.
قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله علی البرایا بهم و بجدهم لا یستراب لا یستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو و به مدد تو آغاز میکنیم. گرامیان سلام، 46 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را از شبکه سراسری معارف تقدیمتان میکنیم. دوستان، هدف مجموعه حدیث در گذر زمان بررسی پیدایش و سیر دگرگونی حدیث و دانشهای حدیثی است. در تبیین ادوار حدیث به دوران امام کاظم علیه السلام رسیدیم. گفتیم هنگامی که در سال 148 قمری و پس از شهادت امام صادق علیه السلام، حضرت کاظم منصب امامت را بر عهده گرفتند، حکومت خودکامه عباسی قلمرو ظلم خیش را بسیار گسترده بود. در این دوران سختگیری های منصور دوانیقی بر امام صادق و امام کاظم علیه السلام بسیار شدید بود، ولی نتوانست شاکله اصلی مدرسه حدیثی شیعه را نابود کند. در این زمانه هزاران صحابی دانشمند در گوشه و کنار سرزمین اسلامی پراکنده بودند و علوم و معارف شیعی را به دیگران می رساندند. مدرسه حدیث و فقه شیعی با وجود راویان فقیه و دانشمند شیعی در سالهای پس از امام صادق علیه السلام آنسان توانمند، شایسته و فراگیر بود که امکان نابودی آن وجود نداشت. امام صادق علیه السلام در زمان حیات خود امام کاظم علیه السلام را مرجع علمی معرفی کردند و درباره ایشان فرمودند دانش قضاوت، فهم و دانایی، سخاوت و آگاهی و شناخت آنچه مردم بدان نیازمندند و در امور دینشان با یکدیگر اختلاف دارند همگی در موسی بن جعفر جمع شده است و او دری از درهای الهی است. آن حضرت همچنین درباره امام کاظم علیه السلام فرمودند اگر از این پسرم از هر آنچه در قرآن است بپرسی پاسخ تو را عالمانه خواهد داد. دوران خفقان آلود حاکمیت عباسی و عصر امام کاظم علیه السلام به ویژه زمانه منصور دوانیقی و هارون الرشید از دشوارترین روزگاران پیشوایان شیعه علیه السلام است. با این حال شمار روایات موسی بن جعفر علیه السلام به نسبت فراوان و گسترده است. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث درباره میراث حدیثی امام کاظم علیه السلام و شاگردان ایشان سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در بحث میراث حدیثی امام کاظم علیه السلام رسیدیم به موضوعاتی که بیشتر در احادیث هفتمین امام ما شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دیده میشه. مجموعه احادیث امام کاظم علیه السلام حدوداً نزدیک به 2000 حدیثه. بیش از 1000 از این مجموعه، 1000 حدیث و بیشتر به مبحث فقه و احکام شرعی، آن هم به گونه دقیق و تخصصی و فنی اختصاص داره. بخشی دیگر از احادیث، بخش قابل توجهی از این 2000 حدیث به مباحث اعتقادات، اسماء و صفات خدا، بحث تاریخ انبیاء و مباحث مربوط به امامت اختصاص داره، یعنی مجموعه عقاید اسلامی و شیعی. نزدیک به 200 حدیث امام کاظم علیه السلام مربوط به بحث امامته یا مصادیق امامت، یعنی اشخاص ائمه علیهم السلام، یا کل مبحث امامت عامه و ویژگی های امام و علم امام و عصمت امام و این گونه مسائل. تنها بخش کوچکی از احادیث امام کاظم علیه السلام به بحث اخلاق و موعظه اختصاص داره که وعده کردم در برنامه پیش خدمت شما عزیزان شنونده که این رو دلیلش رو آنگونه که به ذهن قاصر میرسه و از اساتیدمون یاد گرفتیم خدمتتون بیان کنیم. به نظر میرسه علت فراوانی احادیث تخصصی امام کاظم علیه السلام که مجموعه احادیث فقهی و احکام شرعی و همچنین احادیث اعتقادی، بحث‌های خداشناسی و امامشناسی، مجموعه این احادیث که در سخنان امام کاظم علیه السلام فراوانی بیشتری داره ولی احادیث موعظه‌ای و اخلاقی امام کاظم کمتره، به خاطر این است که امام کاظم علیه السلام بیشتر با افراد خاص، شاگردان برجسته و دانشمند خود در ارتباط بوده است، نه با عموم مردم و با بدنه اصلی مردم که نیازهای اخلاقی بیشتری دارند و موعظه در جمع بیشتر لازم است. در برنامه‌های پیش در تبیین اوضاع اجتماعی سیاسی عصر امام کاظم علیه السلام به بعد خدمتتون عرض شد که در این دوره ارتباط شیعیان با امام علیه السلام یک ارتباط محدود و کنترل شده ای بود. بخشی از این دوره که امام علیه السلام اصلا تو زندان بود، بخشی از این دوره در دوره منصور عباسی بود که از سخت‌ترین دوره‌های امام کاظم بود. بنابراین همه نمیتونستن با امام کاظم علیه السلام ارتباط داشته باشند. تنها اندکی از یاران شناخته شده امام بودند که به عنوان صحابی امام به شمار می آمدن، مخالفین و دشمنان هم می دانستند، حتی اذیتشون هم می کردند، اما اینها باز هم خدمت امام می رسیدن. و باز گفته شد که سوالات این گونه افراد از امام کاظم سوالاتی دقیق و علمی بود. امام کاظم علیه السلام پاسخگوی سوالات فنی و اجتهادی اونها بود. بنابراین طبیعی است که اکثر سخنان امام کاظم علیه السلام سخنان دقیق علمی باشد و در موضوعات فقهی و شرعی و اعتقادی پاسخگوی نیازهای علمی عالمان باشه و به خاطر کمی ارتباط آسان با مردم و بدنه اصلی اجتماع مسلمان ها مباحث عمومی تر اخلاقی، اجتماعی و موعظه در سخنان این بزرگوار کمتر دیده بشه.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی سلام علی خیر النبی.
من به خاطر اینکه برنامه‌مون متبرک به متن احادیث هم بشود، اجازه میخوام در اینجا دو سه نمونه از احادیث امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما عزیزان قرائت کنم، البته ترجمه این احادیث رو. امیدوارم که بهره‌مند بشیم و همیشه از انوار معنوی سخنان گوهربار ائمه علیهم السلام بهره‌مند باشیم. از جمله احادیث اعتقادی امام کاظم علیه السلام که جناب کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده که بنده با ترجمه جناب آقای مصطفوی به نقل استاد خوبم جناب آقای طباطبایی دارم عرض میکنم خدمت شما، این حدیث است. صفوان ابن یحیی میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم اراده خدا و اراده مخلوق را برایم بیان کنید. ببینید عزیزان شنونده، عرض کردم سوالاتی که یاران از امام کاظم میپرسیدند سوالات فنی و دقیق علمیه، سوالاتی نیست که برای عموم مردم پیش بیاد. لذا داره میگه اراده من مخلوق با اراده خدا چه شباهت ها و تفاوت هایی داره. سوال یک سوال دقیق علمیه. به امام کاظم علیه السلام عرض کردم اراده خدا و اراده مخلوق را برایم بیان کنید. امام فرمود اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونی اوست و آنچه پس از آن از او سر می زند. و اما اراده خدای تعالی همان پدید آوردن و خلق کردن اوست، نه چیز دیگر. زیرا او تأمل و تدبر نمی کند و همت بر چیزی جزم نکرده و در امور تفکر نمی کند. این صفات در خدا نیست و صفات مختص بندگان خداست. پس اراده خدا همان فعل اوست، نه چیز دیگر. هرچرا که می خواهد خلق کند فقط می گوید کن فیکون، باش بلافاصله می شود، بدون لفظ و سخن گفتن به وسیله زبان و تصمیم و تفکر. زیرا تفکر و اراده خدا چگونگی ندارد، چنانچه ذات او چگونگی ندارد. این ترجمه‌ای بود از سخن امام کاظم علیه السلام. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید هم سوال دقیق و عالمانه است، هم پاسخی تخصصی که تحلیل اون نیاز به بحث‌های علمی دیگر دارد. این گونه احادیث در مجموعه معارف امام کاظم علیه السلام زیاد دیده میشه.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری،
چشم های جاری.
و اما اجازه بدید دو تا متن اخلاقی در عین این که در مجموعه معارف امام کاظم علیه السلام احادیث اخلاقی کمتر دیده میشه، اما دو تا متن زیبای امام کاظم علیه السلام رو هم از بنده بشنوید. در کتاب شریف تحف العقول مرحوم حرانی از امام کاظم علیه السلام این متن رو نقل میفرماید. چون کوتاهه اجازه میخوام عربیش رو هم خدمت شما تلاوت کنم. امام علیه السلام فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اِسْتَزَادَ مِنْهِ وَإِنْ عَمِلَ شَيْئًا اِسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ. از ما نیست هر کسی که هر روز به حساب خود نرسد، تا اگر نکو عمل کرده بران بیفزاید و اگر بد کرده است از خدا آمرزش خواهد و به درگاهش توبه آرد. این یک موعظه زیباست که امام کاظم علیه السلام می‌فرماید هر کی پیرو ماست، هم رنگ ماست، باید هر روز خودش رو محاسبه کنه و کارهای خوبش رو تکرار کنه و کارهای بدش رو استغفار و توبه. در متن دیگری، در حدیث زیبای دیگری که امام کاظم علیه السلام در کتاب شریف کافی ازش نقل شده، هنگامی که به قبری و حفره قبری رسیدند که کنده بودند و اون قبر خالی بود، امام به اطرافیانشون این متن رو فرمودند، این جمله رو فرمودند: ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. خیلی متن زیبا و موعظه اثر بخشیه، انشاءالله که ما ازش بهرمند بشیم و اثر بپذیریم. امام علیه السلام هنگامی که بر سر گوری حاضر شدند فرمودند: براستی چیزی که پایانش این باشد، شایسته است که از آغاز مورد بیمهری قرار گیرد. یعنی این دنیایی که آخرش قبر این شکلیه، خیلی بهتر این که از اول زیاد مورد توجه ما نباشه. و در ادامه می‌فرمایند: براستی چیزی که آغازش این باشد، شایسته است که از سرانجامش هراسیده شود، ترسیده شود. یعنی اون آخرتی که قدم اولش قبره، شایسته است که از انتها و سرانجامش واقعا ترس باشه و بترسیم اولش اینه، آخرش چه خواهد بود. این یک موعظه ارزشمندی است که در مجموعه احادیث اخلاقی امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام دیده میشه. خدای متعال انشاءالله به ما توفیق دهد که هم آموزه های آن بزرگوار رو بشنویم و بخوانیم، هم توفیق عمل و اثرپذیری از سخنان نورانی ایشون به ما دست بده انشاءالله.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه برنامه می توانیم شاگردان امام کاظم علیه السلام رو هم بهش بپردازیم. من خیلی کوتاه در این برنامه خدمتتون اشاره به گزیده یا منتخبی از یاران برجسته امام کاظم علیه السلام دارم، با این توضیح که درباره شاگردان امام کاظم علیه السلام حرف و حدیث زیاد میتونیم بزنیم، به جهت آنکه کثرت نسبی احادیث امام کاظم علیه السلام خود یک نشانه است برای اینکه یاران و شاگردان امام کاظم علیه السلام نیز زیاد باشند. بیش از 600 نفر از یاران امام کاظم، شاگردان امام کاظم در کتب حدیثی اسماشون اومده، یعنی بیش از 600 نفر توفیق داشتن از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حدیث نقل کنند. بنابراین افرادی که در بخشی از احادیث اسمشون زیاد برده شده یا تو کتاب‌های تاریخ حدیثی یا تو عرایض این برنامه بنده ممکن اسمشون برده بشه، اینها گلچینی از ده‌ها و یا صدها یار مخلص و ارزشمند امام کاظم علیه السلام هستن. معروف‌ترین شاگردان امام کاظم علیه السلام رو میتوان به جناب صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر، علی ابن یقطین، یونس ابن عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن حجاج و سماعه و دیگران ازشون اسم ببریم و یاد کنیم. من تنها یکی دو مورد از این بزرگواران رو اجازه میخوام دربارشون چند جمله بگم. مثلا جناب عبدالرحمن ابن حجاج از یاران امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام است که جناب نجاشی صاحب کتاب رجال و فهرست اون بزرگوار رو مؤکداً توثیق کرده و آدم مورد اعتماد و خوبی دانسته. امام صادق علیه السلام به جناب عبدالرحمن ابن حجاج افتخار می کرده و می فرموده برای مردم مدینه سخنرانی کن که من دوست دارم در بین شیعه مثل تو را ببینم. امام کاظم علیه السلام به عبدالرحمن بهشت را بشارت می دهد. این جناب عبدالرحمن نزدیک به 100 حدیث از امام کاظم علیه السلام روایت میکنه. یا مثلا جناب علی ابن یقطین از راویان سرشناس امام کاظم علیه السلام هست. او مانند پدرش از درباریان بنی عباس به حساب می آمد و با اجازه و اذن امام کاظم علیه السلام در منصب وزارت هارون عباسی باقی ماند. اگرچه در دربار عباسی بود، اما یکی از یاران مخلص و با ایمان امام کاظم علیه السلام بود، به طوری که عالمان رجالی ما اون رو توصیق کردند و در بزرگی منزلت او حرفهای فراوان دارند. شیخ طوسی رضوان الله علیه درباره علی ابن یقطین می‌فرماید او از مقامی بلند نزد امام کاظم علیه السلام و شیعیان برخوردار بود. از امام کاظم علیه السلام درباره علی ابن یقطین نقل می‌کنند که امام فرمود من ضمانت می‌کنم که آتش دوزخ هرگز علی ابن یقطین را در بر نگیرد. جناب علی ابن یقطین در کتب اربعه نزدیک به 180 حدیث داره که نزدیک به 140 حدیث از امام کاظم در تمامی مصادر شیعی از علی ابن یقطین است. درباره امام کاظم علیه السلام بحث دیگری انشالله اگر توفیقی باشد در خدمت شما عزیزان شنونده داشته باشیم، بحث وقف و پیدایش مذهب واقفه هست که انشالله در برنامه بعدی خدمتتون عرض کنم. اما مرتبط با وقف و واقفه، یکی از شاگردان امام کاظم علی ابن ابی حمزه بطائنی هست که در دوره حیات و زنده بودن امام کاظم علیه السلام از انسانهای خوب و نیک و پس از شهادت امام کاظم علیه السلام دچار ابتلا و امتحانی شد که متاسفانه در این امتحان سربلند بیرون نیامد و دچار انحراف شدیدی شد و توسط امام رضا علیه السلام مورد طرد و لعن قرار گرفت. انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما عزیزان شنونده، طلب شما عزیزان شنونده باشه که هم بحث وقف و واقفه رو در تاریخ حدیث شیعه با هم به شکل خیلی کوتاه و مختصر تحلیل کنیم، هم درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی و احادیث اون خدمتتون مطالبی رو عرض بکنم انشاءالله.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
آنچه اکنون میشنوید 46 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان است. بخش دوم این مجموعه میراث مکتوب نام دارد که در آن آثار حدیثی معرفی می شود. این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت، عضو هیئت علمی دانشکده حدیث، درباره ویژگی ها و امتیازات کتاب وافی اثر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی سخن می گویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در جلسات گذشته بحث از جوامع حدیثی شیعه رو به کتاب وافی فیض کاشانی رسوندیم و مختصرا اطلاعاتی رو در جلسه قبل در باب این کتاب خدمتون عرض کردم. در باب زمان تألیف کتاب شریف وافی باید یادآور بشیم که این مجموعه قریب 9 سال و 1 ماه مرحوم فیض کاشانی برای تألیفش وقت صرف کردند و این نشون دهنده تلاش گسترده و زیادی هست که برای تدوین این مجموعه گرانسنگ صرف شده و کتاب وافی حدودا در سال 1068 به پایان میرسه تألیفش. از مزایا و مشخصاتی که برای کتاب وافی میشه برشمرد این موارد هست. یکی این که کتاب وافی متون اسناد و احادیث کتب اربعه رو یک جا در بر داره، هم از مباحث اصول و فروع. و لذا حجم اطلاعات موجود در این کتاب بسیار فراتر از اطلاعاتی است که در هر یک از کتب اربعه ما وجود داره. نکته دوم حذف احادیث تکراری هست که این رو در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم. پدیده تکرار رو مرحوم فیضی که از ایرادات بر کتب اربعه ذکر کرده بودن. نکته سوم توضیح و شرح مختصر برخی از روایات هست. مرحوم فیض با عبارت بیانون در زیل برخی از روایات سعی کردن ابهامات و اشکالاتی که در برخی از روایات شاید به چشم بخوره اونها رو حل کنن و توضیحات مفید و سودمندی رو در شرح روایات با عبارت بیانون ذکر میکنن. نکته چهارم کنار هم قرار گرفتن روایات مرتبط با یک موضوع هست از کتب اربعه. با توجه به پراکندگی که روایات در کتب اربعه داشتن، ایشون همه اون روایات مرتبط با یک موضوع رو در یک جا جمع کردن و کار مراجعه کننده رو بسیار راحت کردن. پنجمین نکته مشخص کردن اختلافات عمده سندی و متنی هست. یعنی وقتی که این روایات کنار هم قرار گرفت و ایشون خواستن روایات تکراری رو هم حذف کنن، برخی از موارد مشاهده شد که اختلافات سندی و متنی بین این روایات وجود داره و مرحوم فیض این تفاوت‌های سندی و متنی رو هم مشخص کردن و در کتاب وافی ذکر کردن. نکته ششم بیان جمع و تأویل احادیث متعارض هست. چون روایات تحذیب و استبصار هم در این مجموعه اومده، پس روایات متعارض رو هم شما در وافی میبینید. علاوه بر وجه جمع‌هایی که خود مرحوم شیخ طوسی گاهی وقتا آوردن، مرحوم فیض گاهی تأویل‌های متفاوتی و وجه جمع‌های متفاوتی رو ذکر میکنن که از این جهت هم این کتاب قابل توجه و ارزشمند هست. هفتمین ویژگی ذکر آیات قرآنی هست. یعنی علاوه بر روایات مربوط به موضوع، آیات مربوط به هر بحث هم البته بدون شرح و توضیح و تفسیر آیه در ابتدای ابواب اومده. در باب شیوه گزارش اسناد و متون، این نکته رو هم باید توجه کنیم که مرحوم فیض کاشانی سعی کردن اسناد رو به صورت مختصر ذکر کنن و اختصارهای ویژه‌ای هم در کتاب خودشون به کار بردن. مثلا گاهی وقتا اسامی راویان رو به صورت تسنی یا جمع میارن که طولانی نشه. مثلا به جای ابو علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار، تعبیر قمیان رو به کار بردن که چون این دوتا راوی حتی قمی هستن و روایت خیلی کوتاه شده. یا حتی گاهی وقتا از بعضی از اعداد استفاده کردن، مثلا میگن از ثلاثه در سند به جای سه نفر، یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمر. و به همین خاطر اسناد کتاب وافی خیلی کوتاه و مختصر شده که این اختصارها و رموز رو فرزند ایشون علم الهدا در جداولی جمع کرده و در ابتدای مجلدات وافی اون جداول رموز اومده. همچنین کتاب‌های کافی تهذیب و من لا یحضر الفقیه هم با رمز کا، یب و یه ازشون یاد شده. این مجموعه بسیار ارزشمندی هست و فواید بسیاری درش وجود داره، اما متاسفانه کمتر مورد توجه علمای ما قرار گرفته. من به اختصار فقط برخی از عواملی که موجب این کم توجهی به کتاب وافی شده رو خدمتون عرض میکنم. یکی این که خب مرحوم فیض صرفاً به کتب اربعه اکتفا کردن و روایت سایر کتب حدیثی رو در وافی نیاوردن. بعدها چون کتابهای کاملتر نوشته شد، موجب شد کتاب وافی کمتر مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم رعایت نکردن اون ترتیب رایج و متعارف در کتابهای فقهی شیعه بود که خب موجب شد کمتر به این مجموعه مراجعه بشه. و سوم هم رموز و اختصارهای خاص ایشون هست که کار مراجعه مقدار مشکل کرده، و الا این کتاب فواید بسیار زیاد و ارزشمندی داره که جا داره محققان و مخصوصا کسانی که در حوزه‌های مباحث فقهی کار میکنن به این کتاب بیشتر مراجعه کنن. مخصوصا بیانهای مرحوم فیض کاشانی بیانهای بسیار سودمندی هست. یکی از چاپهای بسیار خوب این مجموعه هم چاپ اخیری هست که در 26 جلد این مجموعه چاپ شده با حواشی برخی از علما مثل فرزندشون علم الهدا و علامه شعرانی. بحث از کتاب وافی رو در همینجا به پایان میبریم و انشاءالله در جلسات آتی به سایر جوامع حدیثی متأخر خواهیم پرداخت.